ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا که هستید. طبق معمول هر روز برنامه صبح و گفتگو تقدیم حضور شما.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
راختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح و گفتگو. انشالله که حالتون خوب باشه و روز خوب و خوش و پرموفقیتی رو پیش روتون داشته باشید. با صبح گفتگو با شما هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم با ما همراه باشید در 90 دقیقه آینده تا حدود 8:30 صبح. دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و از طریق سامانه پیامکی 30135 دیدگاه ها و نظرات خودتون رو پیامک کنید. اگر موضوعی مد نظرتون هست که مایل هستید در قالب گفتگوها در برنامه صبح گفتگو به اونها بپردازیم، به 30135 پیامک کنید. و ما نگاهی داشته باشیم به عناوین موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. قرار هست درباره گران شدن مساله ساختمانی صحبت بکنیم که بر قیمت مسکن تأثیر گذاشته. درباره مسائب خشکسالی هم میخوایم امروز صحبت بکنیم با توجه به شرایط آب و هوایی. به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی مهمانان عزیزی در برنامه امروز با ما همراه خواهند بود. و در گفتگو با کارشناسان سیاسی آخرین تحولات سیاسی کشور رو بررسی میکنیم.
با تو و دورت حسار میکشم، ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم، بی نشینی پیش مهتاب و تو ناز میکنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز میکنی، نیمه ی جانم، ای نیمه ی هوا تو دارم امشب، نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، رو روانم آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب. دیوانه می لرزد، خرابم می کنی هر دم، خرابی با تو می ارزد، ندارم طاقت دل کندن از تو، که هم جان از تو دارم هم تن از تو. آخه عاشق شده این دل، پریشون شده این دل، عاشق شده این دل، مست و مجنون شده این دل. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم آرام جهانم، هوا تو دارم امشب. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب.
صبح شما به خیر باشه عزیزان شنونده، با ما همراه باشید بریم به تحریریه یه صبح گفتگو.
امروز من دست دوری جانودم هست که حالا روی
با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که
مشاغل گروه دو که باید
این وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونا ای
در ست چهارم با نتیجه که بله تمام شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم زینب رجایی خبرنگار خبرگزاری مهر همراه ما هستند در تحریریه صبح گفتگو. خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز صبح گفتگو و خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت تحریریه هستم.
ممنون از همراهیتون. بفرمایید روزنامه امروز چه خبر؟
بله امروز دوشنبه است 23 آبان ماه و ما با روزنامه آغاز میکنیم که به موضوع دغدغه های اخیر و مشکلات اخیر کشور در بحث دارو پرداخت. روزنامه رسالت در تیتر اول خودش نوشته روزهای سخت دارویار. این طرح دارویار طرحی بود که در چند سال اخیر قرار بود برای ساماندهی به وضعیت داروی کشور انجام بشه. اینطور که کارشناسان میگن طرح خوبی بوده اما به صورت کامل و جامع در واقع اجرایی نشده و همین موضوع باعث شده که اون اهدافی که داره محقق نشه. روزنامه بعدی روزنامه فرهیختگان هست. فرهیختگان در یکی از تیترهای خودش نوشته الهام کوچکوف و این رو در واقع واکنش به رئیس جمهور آذربایجان نوشته که اخیراً اظهاراتی داشته و همه در واقع سیاست خارجی ما رو به نوعی به تکافو انداخته که چطور باید جواب این قبیل اظهارات داده بشه. شمال غرب کشور اخیراً از این دست اظهارات چه از طرف مقامات سیاسی چه از طرف حالا مهره‌های فرهنگی و اجتماعی زیاد شنیده شده. حالا توی این گزارش توی متنش توضیح داده شده که تهدید مضحک رئیس جمهور آذربایجان نمایش دست اسرائیلی برای تجزیه ایران بود. و تیتر بعدی ما از روزنامه صبح نو هست. صبح نو در تیتر اول خودش نوشته انفجار در استانبول. این اتفاق دیروز افتاده و عصر روز گذشته محله تقسیم استانبول که یکی از محله های معروف پایتخت شهر استانبول در ترکیه هست انفجار مهیبی رو تجربه کرده و ده ها نفر کشته و زخمی شدن. یک تیتر دیگه هم از روزنامه صبح نو باید بخونیم تحت عنوان حمایت دلسوزانه. این عبارتی که صبح نو در یکی از تیترهای خودش آورده تقریبا قسمتی هست از صحبت‌های روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی. دیروز صبح در نطق پیش از دستور آقای قالیباف درباره این صحبت کردن که مجلس چطور قرار هست کنار دولت باشه و اینکه مجلس دوست دلسوز دولته و قرار هستش که با حمایت خودش به دولت کمک بکنه و البته در کنار حمایت اونجا که لازم باشه برای در واقع پیش برده کارها با نظارت هم این کمک رو ادامه میده. تیتر دیگری باید بخونیم از روزنامه جامعه جم. جامعه جم در رابطه با آلودگی هوا یک گزارش داره، نوشته هوای هوا را ندارند. تیتری که روزنامه جامعه جم درباره آلودگی هوا نوشته اینطور دربارش توضیح داده که شروع دوباره آلودگی ها از ترک فعل های گسترده در اجرای قانون خبر میده. این روزا تهران مخصوصا خیلی هوای در واقع آلوده ای رو داره تجربه میکنه. فکر میکنم دیروز یا امروز بود که اعلام شد مدارس باید اگر زنگ ورزش قرار هست داشته باشن بچه ها نباید دانش آموزا نباید توی حیات بذارن. این شاید مثلا ساده ترین اقدامی باشه که برای مقابله با این وضعیت میشه بهش فکر کرد، اما در اینکه برای رفع این آلودگی چه باید کرد همه چشم به آسمان دوختن بلکه بارونی بیاد. ولی امروز هم که ما داریم روز شمار میکنیم و امروز هم 23 آبانه و هنوز ما بارانی رو در تهران به اون صورت تجربه نکردیم. روزنامه بعدی روزنامه سمت هست. سمت نوشته حذف چک بی‌محل از چرخه اقتصاد. اخیراً در نظام بانکی کشور یک سازوکار جدیدی آغاز شده تحت عنوان چک الکترونیک که حالا در این گزارش سمت به این موضوع اشاره کرده که ورود چک الکترونیک به معاملات میتونه اون ماجرای چک‌های بی‌محل رو حذف کنه و از چرخه اقتصاد خارج کنه. و در واقع بررسی کرده که این چک الکترونیک چه میتونه چه نتایجی داشته باشه در عرصه اقتصادی و تجاری کشور. و روزنامه آخر ما روزنامه کیهان هست. کیهان در یک از تیترهای کناره خودش نوشته گاز بیش از 1,000,000 مشترک رایگان شد. در یکی دو سال اخیر فکر میکنم این یکی از طرحهایی بوده که به صورت جدی اجرایی شده. مشترکین کم مصرف قبوزشون در واقع رایگان شده و حالا در آخرین آماری که شرکت ملی گاز اعلام کرده قبض بیش از 1,000,000 مشترک با توجه به اینکه پایین‌تر از اون حدی بوده که اعلام شده رایگان شده. و البته از طرف دیگه فکر می‌کنم مشترکین پرمصرف بنابر اون چیزی که در واقع مقرر شده از یک ساعتی وقتی مصرفشون بالاتر میره به شدت تصاعدی باید پرداخت کنن و به نوعی جریمه می‌پردازن. همین باعث میشه که در واقع مشترکین به سمت کم مصرف شدن و بهینه مصرف کردن برن و قطعا اتفاق خوبی رو میتونه در زمینه فرهنگ سازی برای مصرف و صرفه‌جویی در مصرف ایجاد بکنه. تیترهای امروز ما تمام هست. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشیم.
همچنین خیلی متشکرم. صبح بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
همراه ما باشید تا لحظات دیگر با بررسی آخرین تحولات سیاسی با شما خواهیم بود.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای مصطفی بصرکار، کارشناس مسائل سیاسی، همراه ما هستند در این بخش از صبح گفتگو. آقای بصرکار سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر و شادی در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای بصرکار، نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات سیاسی که در کشور و البته مرتبط با فضای داخل کشور در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی شاهد هستیم. خب مستحضر هستید یک سری تلاش‌های مثل همیشه بی نتیجه رو گروه‌های ضد انقلاب در قالب‌های مختلفی که دارند دنبال می‌کنند، در قالب تجمعاتی که حتی میتونیم بگیم غیر منسجم هستند، تلاش میکنن که وحدتی رو به ظاهر داشته باشن که اون هم به سرانجام نرسیده و باز در راستای درگیرسازی ذهن مسئولین و مقامات هم کشور خودمون و هم دیگر کشورها اقدامات و یا اظهار نظرها و گفتگوهایی رو دارن. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در قالب‌های مختلف هم اقتدار ملی خودش رو گسترش میده و هم در مسیر قوی تر شدن ایران قوی گام بر میداره. تحلیل جنابالی رو از اقدامات دو طرف داشته باشیم، هم عرض کردم کنشگری هایی که ضد انقلاب در قالب های مختلف دارن و همون چه که ما در داخل شاهدش هستیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که دو نکته رو راجع به کنشگری این گروهک ها باید مد نظر قرار داد. نکته اول این که اینها اساساً به اون چیزی که ادعا دارن و یا حالا که پیگیری منافع به اصطلاح قشری یا قومی هستن هم پایبند نیستن و اینها فقط پول آمریکا و کشورهای غربی رو میشناسن. لذا شما مشاهده میکنید وقتی که کوچکترین نشانه از شکست طرحشون هویدا میشه فوری دچار فروپاشی میشه اون طراحی ها. مشخصه دوم اینه که هیچ راهبردی هم اینها ندارن و حرف مشخصی. لذا شما میبینید که هر طراحی که آمریکا داشته باشه اینها خودشون رو درون اون پازل تعریف میکنن و این دو تا خصوصیت نشون میده اون گروه های معاندی که خودشون رو به عنوان اپوزیسیون دارن معرفی میکنن نه تنها هیچ راهبردی ندارن بلکه نگاهشون یک نگاه فرقه ای هست و این به منافع ملی ما، به مردم ما در مقاطع مختلف ضرباتی رو وارد کرده و به همین دلیل هست که افکار عمومی در داخل کشور هیچگاه با اینا همراهی نمی کنه، چه در مناطق قومیتی که اینها ادعا دارن و یک مباحث احساسی رو مطرح میکنن که تو همون مناطق قومیت‌های ما باشون همراهی نمی‌کنن و چه حالا مثلا با نگاه‌های دیگری مثل نگاه‌های فیمینیستی و اینها میخوان اقداماتی انجام بدن که مثلا احساسات بخشی از افکار عمومی زنان ما رو همراه کنن، باز هم این طراحی انقدر مسخره و خیلی طنز واقعا تلخی هست البته هویدا هست که اینها باشون همراهی نمی‌کنن. در مقابل هم جمهوری اسلامی ایران اصلی ترین راهبردش روشنگری بوده، یعنی اینکه بارها در تریبون‌های مختلف همین برنامه‌ای که الان شما دارید و دارید سخن میگید راجع به روشنگری درباره ماهیت این طراحی‌ها باعث شده که مردم آگاهیشون نسبت به این موضوع بیشتر باشه. حالا تو بخش‌های دیگه تمهیداتی رو نظام داره ولی اصل راهبرد بر روشنگریه و این که جدا کنن حتی در مواقعی که اعتراضی وجود داره صف معترضین رو از اقدامات تند و ضد امنیتی این گروهک ها.
خب برای همین روشنگری که اشاره کردید مشخصا چه اقداماتی رو کدام دستگاه ها علاوه بر رسانه ها باید داشته باشن؟
خدمت شما عارضم، اون چیزی که در بحث روشنگری شما فرمودید و ضرورت امروز جامعه ما هست، مقام معظم رهبری تحت عنوان فرمان جهاد تبیین به همه اعلام کردن. وقتی که شما بحث فریز بودن تبیین و روشنگری رو مطرح میکنید و اون رو میارید در سطح جهاد، جهاد فی سبیل الله معرفی میکنید، یک وظیفه همگانی هست در جمهوری اسلامی ایران. یعنی هر کسی که هر جایی هست و علقه‌ای به این خاک و این مرز و این جغرافیا و این نظام داره و به این مردم علاقمند هست و داره طراحی دشمن رو میبینه، خب باید روشنگری انجام بده. علاوه بر رسانه‌ها، همه دستگاه‌هایی که به خصوص وظیفه دارن در امر اطلاع رسانی میبایست که اقدام کنن و خب کم و زیاد، حالا نمیشه الان قضاوتی رو بیان کرد چون من حقیقتا پیمایشی رو ندارم که الان خدمت شما عرض کنم، ولی این اقدام خوب انجام شده چون الان شما وقتی که با وجود تمام این طراحی پیچیده‌ای که به نظر حقیر یک جنگ جهانی رسانه‌ای بود علیه جمهوری اسلامی ایران، وقتی می‌بینید که افکار عمومی این همراهی که اونها احساس می‌کردن و حتی تو جلسات خودشون بیان کرده بودن که مردم بخش زیادشون همراهی میکنن و در این طراحی قرار میگیرن، در این جنگ شناختی قرار میگیرن، وقتی قرار نمیگیرن در این طراحی مشخصه که کار موفقیت آمیز بوده، به خصوص در این بعد روشنگری.
و نکته دیگری که مطرح است، علاوه بر این روشنگری که جناب علی دربارش صحبت کردید و اهمیتی که داره و تأثیری که داره، در راستای پیشگیری به نظر جناب علی چه باید کرد، چه تدابیری باید اتخاذ بشه به عنوان پیشگیری از اقدامات خرابکارانه فرصت طلبان؟
خب این بحث خیلی گسترده است، ولی من یکی دو نکته رو عرض کنم. نکته اول اینه که خب مقام معظم رهبری هم فرمودن و اساسا منطق هم این رو میگه که دشمن بر روی زخم‌های ما مینشیند و توطئه انجام میدهد. خیلی از این زخم‌ها رو میشود و این روند البته وجود داره و آدم این رو میبینه. من سوای از هر نگاه سیاسی دارم عرض میکنم، شرایط امروز در کشور درسته ما در بحث اقتصادی مشکل داریم و شرایط استانداردی رو هنوز نتونستیم پیدا کنیم، اما روند رو که انسان مشاهده میکنه و متخصصین حوزه اقتصاد به ما میگن، روند روشنی هست و آینده به تدریج وضع ما خیلی به لحاظ اقتصادی با امروز متفاوت خواهد بود. خب ما این رو باید به افکار عمومی منتقل کنیم. متاسفانه آنقدر تو این جنگ روایت ها دشمن کار کرده که متاسفانه بخشی از افکار عمومی ما نسبت به آینده دید مبهمی دارن. خب همین باید اولا در کنار اون اقدامات و التیام این زخم هایی که دشمن روی اونها طراحی انجام میده، تو عرصه جنگ روایت ها هم باید برای مخاطبین، برای مردم این آینده روشن، این چیزی که واقعیات هست به خوبی بیان بشه. این التیام این زخم‌ها باعث میشه که طراحی دشمن ناقص بمونه و اجازه نده. ببینید در جامعه شناسی ما یک مفهومی داریم که اعتراض در همه جوامع امری طبیعی هست، به خصوص جوامع مردم پایه، اما کی به آشوب و اغتشاش کشیده میشه؟ زمانی که این اعتراض به مرحله نفرت برسه. کی به مرحله نفرت برسه؟ وقتی که اون بخش از افکار عمومی احساس کنن که هیچ روندی برای اصلاح اون امور وجود نداره. ولی این اقداماتی که انجام میشه، که دولت داره به خوبی انجام میده، اطلاع رسانی بشه و روند التیام زخم‌ها هم تندتر بشه، قطعا یک مورد اصیل و اساسی پیشگیری از این اتفاقات هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای بسکار، ممنون از توضیحاتتون. نکته دیگری هست در این زمینه فرمایید؟
من در خدمت شما هستم و صبح شما و همه بینندگان عزیز به خیر و شادی باشه و انشالله
درود بر شما
خوبی در پیش روی شما
همچنین جناب عالی البته مجسرتا شنونده داریم خیلی متشکرم
خواهش میکنم
روز بخیر خدا نگهدار
شنوندگان عزیز
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو گوش بده به صبح و گفتگو شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
صبح شما بخیر باشه در این بخش از برنامه قرار هست که درباره هفته کتاب و کتابخوانی صحبت بکنیم یکی از نویسندگان توانمند و ارزشمند کشورمون قبول زحمت کردن در برنامه امروز با ما همراه هستن سرکار خانم رضیه تجار خانم تجار سلام صبح بخیر
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم روز شما بخیر
همچنین خیلی متشکرم که در برنامه صبح گفتگو با ما همراه هستید بفرمایید که برای اینکه مردم بیشتر کتابخوان باشن به نظر شما چه باید کرد؟
خدمت عرض کنم که اولا که امیدوارم این رویکرد رو واقعا به صورت جدی همه داشته باشن مشغله ها و گرفتاری ها بهانه ای نباشه برای این منظور اما به هر حال این هم هست من فکر میکنم که برای اینکه این رویکرد به صورت مستمر باشه و به گونه ای باشه که باید این از همون زمان بچگی باید در حقیقت زیر ساختش آماده بشه و در اون صورت هست که یه لذتی همه خواهند برد از بحث مطالعه اگر هم به هر حال این زیر ساخت ساخته نشده باشه همین صحبت‌ها، حرف‌ها و چیزهایی که در حقیقت گفته میشه به نظر من باید بالاخره متوجه کنه از خوان رو به این که بزرگترین لذت هست خوانش یک کتاب خوب نه هر کتابی واقعا کتابای خوب میتونه بحث لذت رو برای آدم میره انواع تجارب رو برای آدم کسب کنه و این خب خیلی خوبه این زنگ مطالعه رو باید در زندگیمون جای و ساری
انشاءالله همراه ما باشید جناب آقای سیدعلی یزدی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم به جمع اون پیوستن آقای یزدی‌خواه سلام صبح بخیر
سلام خدمت شما جناب حسینی و مهمانان برنامه و شنوندگان عزیزمون صبح همگی شما بخیر و نیکی و سلامت باشید
درود بر شما خیلی متشکرم از همراهیتون سرکار خانم تجار از نویسندگان خوب کشورمون در جمعمون هستن و صحبت های ایشون رو میشنیدیم آقای عزیز
خانم
بله سرکار خانم تجار از بخش انتهایی صحبت های از تالی و کتاب خوب و خانش خوب و فرصت مناسب و در خدمت جناب حسینی
خواهش میکنم آقای یزدی‌خواه بفرمایید که کمیسیون فرهنگی در موضوع کتاب و کتابخوانی چه اقداماتی رو داشته و یا چه برنامه‌هایی رو دنبال خواهد کرد احیانا اگر تسهیلاتی نیاز هست که در نظر گرفته بشه و پیگیری‌هایی رو در این راستا از دستگاه‌ها به ویژه وزارت ارشاد خواهد داشت
نام کنم اولا تشکر میکنم به اشمت که برنامه‌تون و موضوع سخن که بحث کتاب و کتابخوانی بود و هفته کتاب و کتابخوانی از این کرده به لحاظ مسابقات فرتر یه هفته جلوتر داره برگزار میشه ما کشورمون از جهت سرمایه مطالعه خب وضع مناسبی نداره ما آماری که از فعالان عرصه حوزه فضای مجازی و بازی‌های موبایل محور در کشور داریم چیزی به 90 دقیقه یه جمعیت 50 میلیونی حداقل وقتشون رو با بازی‌های موبایل محور و موضوعات مرتبط دارن سپری می‌کنن که میانگین 90 دقیقه برای نوجوان و جوانان میره در حد 180 دقیقه و